أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم الوكيل اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدیه به محضر مقدس وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه صلواتی اهدا میکنیم اللهم صل علی محمد رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطان النصیر عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت عزیزان و سروران گرامی حلال بفرمایید مقدار تأخیر کردیم عذرخواهم خداوند متعال رو قسم میدیم به حق این روز عزیزی که متعلق به امام زمان سلام الله علیه بود به همه ما توفیق بدهد بتوانیم اعلی درجه‌ای که حضرت میپسندد تک تک لحظات زندگیمون قرار بدیم و انشالله هممون عاقبت به خیر قرار بده و نسل زراری ما رو جزء یاران واقعی حضرت قرار بده انشالله و حشر و نشر ما رو با ولی نعمتمون امام رضا سلام الله علیه قرار بده باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد مبحثی رو که چند شبی مصدع اوقات عزیزان هستیم موضوعی رو انتخاب کردیم و اونم اینه که اگر خواسته باشیم وظیفه خودمون رو درست تشخیص بدیم برای یاری امام زمان سلام الله علیه باید بصیرت کافی داشته باشیم و شناخت درستی از وظایف خودمون نسبت به حجت ابن الحسن علیه السلام داشته باشیم اگر میخواهیم از گناه دور بشیم و مقاصد حضرت ولیعصر علیه السلام را در دو حوزه فردی و اجتماعی درست اجرا بکنیم لازمش اینه که بصیرت و شناخت درستی نسبت به امام زمان سلام الله علیه داشته باشیم ما دو تا حوزه وظیفه داریم یک وظیفه فردی داریم مثل چی؟ مثل نمازمون مثل روزمون مثل خمس و زکاتمون مثل امور شخصی و عبادی که خداوند متعال به گردنمون گذاشته یه سری وظایف اجتماعی داریم که در مقابل همسر فرزند پدر مادر همسایه اجتماع و محله و کشورمون بر عهده ماست این دوتا حوزه وظیفه رو چگونه باید درست تشخیص بدیم اگر خواسته باشیم اینها رو درست تشخیص بدیم باید برگردیم ببینیم در طول تاریخ مردمانی که امام زمانشون رو تنها گذاشتن و امام زمان را یاری کردن چه مشکلاتی داشتن چه اشکالاتی رو دارا هستن چرا برمیگردیم به عقب شاید این بنده خدایی بگه که آقا اونا زمان قدیم بودن ما زمان جدید هستیم الان امکانات و پیشرفت و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده ما مثل اونا نیستیم که جوابش اینه که درست تکنولوژی و ابزار فرق کرده اون زمان شتر بود الان ماشینه اون زمان فرض بفرمایید که مردم توی تنور مثلا فرض بفرمایید که هیزومی نون پخ میکردن و میخوردن الان تنورهای بسیار پیشرفته اون زمان هواپیما نبود، الان هست. اون زمان خونه ها گرمایش و سرمایشش مثل الان نبود، ولی الان بسیار پیشرفته است. برق نبود و سایر ابزاری که هست. میگیم آقا درسته که ابزار تغییر کرده، ولی انسان که تغییر نکرده که. انسان در اون زمان هم میخورد، انسان این زمان هم میخورد، انسان اون زمان هم محبت رو میفهمید، دشمنی رو هم میفهمید. انسان الان هم محبت رو میفهمه، دشمنی رو میفهمه. انسان اون زمان شهوت داشت، انسان این زمان هم شهوت داره. انسان همون انسانه، تمایلاتش همون تمایلاته. اون زمان دوست داشت که ریاست کند، خب الان انسان هم دوست داره ریاست کنه. اون انسان دوست داشت که شهوت پرستی کند، سر سفره که بشینه حسابی بخوره. خب انسانی که الان هم هست همینطوره. انسان تغییری نکرده، تمایلات انسان تغییر نکرده، ابزار و شکل فرق کرده. پس چون انسان تغییر نکرده و ابزار فقط تغییر کرده، پس ما میتوانیم اونها رو الگوی خودمون قرار بدیم و ببینیم اونها انسانهای بدشون چجوری بودن، انسانهای خوبشون چجوری بودن. انسانهای خوبشون بشون الگوی ما و انسانهای بدشون بشون عبرت ما. لذا ما برگشتیم و گفتیم که توی تاریخ سری بزنیم ببینیم چه شد که حسین ابن علی ابن ابی طالب اینجوری به شهادت رسید. ریشه های عاشورا رو شروع کردیم به بررسی کردن. اگر خواسته باشیم عاشورا رو بفهمیم، باید زمان امیرالمؤمنین و زمان امام حسن مجتبی علیه السلام و حتی قبل زمان پیامبر گرامی اسلام رو بررسی کنیم. چرا؟ چون کلید پروژه قتل سید الشهدا در خانه کعبه روی سنگ سرخ در سال 11 هجری کلید خورد، به سند امام صادق سلام الله علیه که فرمودن اذا کتب الکتاب قتل الحسین علیه السلام. آقا جریان چی بود؟ اومدیم از زمان تولد پیامبر گرامی اسلام و قبلش اشاراتی کردیم و گفتیم یک واقعی اتفاق افتاد به نام قدیر. در قدیر یک اتفاقی افتاد که خیلی مهمه، ربط داره به این که عاشورا چرا اینجوری اتفاق بیفته، اینا به هم ربط داره. گفتیم پیامبر گرامی اسلام گفت همه باید بیان حجت البلاغ رو، نه حجت الوداع. همه اومدن از جاهای مختلف، امیرالمومنین سلام الله علیه هم رفتن یمن با 2000 تا تازه مسلمان اومدن تو مکه، مراسم مکه آغاز شد و اعمال حج آغاز شد. پیامبر گرامی اسلام در چند جا میخواستن ولایت علی ابن ابی طالب رو مطرح کنن به صورت بین المللی، منافقین نذاشتن. منافقین چه کسانی هستن؟ یک شبکه پنهان بسیار قوی که داره در سایه دولت پیامبر گرامی اسلام زندگی میکنه و داره اعمال خودش رو و نفوذی های خودش رو و خرابکاری هایی که میخواد انجام بده داره رقم میزنه. یکی از این حرکت ها کجاست؟ کاروان داره از مکه خارج میشه، یک پیمان نامه و یک صحیفه امضا میشود داخل خانه کعبه توسط سه تا از مهمترین و لیدرهای منافقین، که این سه تا میان توی خانه کعبه روی سنگ سرخ یک پیمان نامه می نویسن، هم قسم میشن که نگذارن بعد از پیغمبر اکرم حکومت و خلافت به دست علی ابن ابی طالب برسد. این پیمان نامه شون هم نوشتن، امضا کردن و دادن به ابو عبیده جراح ملعون و اون هم به عنوان سند که بعدش اگر حکومت دست اینها افتاد این سندی باشد که سهم هر کس مشخص باشه، کی میخواد استاندار بشه، کی میخواد فرماندار بشه، چقدر طلا، چقدر قدرت و سهم هر کسی چقدر باشه. این رو امضا کردن دادن به دست این ملعون، این هم رفت و یه جایی توی اطراف کعبه اینو قایمش کرد، زیر خاک پنهانش کرد. برای نماز صبح اومدن پشت پیامبر گرامی اسلام، صف اول شروع کردن به نماز خوندن، که اینجا آیات سوره مبارکه منافقین و مخصوصا سوره مبارکه توبه آیه 73 بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد و پیامبر گرامی اسلام برگشت و به این افراد نگاهی کرد و این آیات رو تلاوت کرد و پیامبر گرامی اسلام از این معاهده و از این پیمانی که بستن اونها را متنبه کرد. اینجا یک اتفاق دیگه هم افتاده و اون این بود که این پیمان نامه رو که نوشتن، اومدن با بنی امیه و چند تا از لیدرها و منافقین دیگه اومدن در میون گذاشتن. اینا گفتن خوبه، خیلی هم عالیه، ما هم هستیم. اجمالاً کاندیدای بعد از پیامبر را هم اجمالاً انتخاب کردند، در صورتی که اینجا اصلا جای انتخاب نیست، انتصاب از طرف پیغمبر اکرم، از طرف وحی، از طرف خداوند متعال نازل شده. شما دارید چی کار میکنید؟ خب اینا دشمنن دیگه، منافقن. از اول هر چه کردن که پیغمبر را به شهادت برسونن نتونستن. دیدن پیغمبر روش کرد، حکومت تشکیل داد، همه جا رو گرفت، نتونستن. حالا اومدن در حکومت سایه و به صورت منافق، ظاهر مسلمان، ظاهر بسیار بسیار کنار پیغمبر، کشته مرده پیغمبر خودشون رو نشون میدن، اما در باطن مار خوش خط و خالی هستن که زهر زهراگینشون رو دارن اعمال میکنن. اینا رفتن با 13-14 نفر دیگه هم پیمان شدن، اونا هم قبول کردن و گفتن که ما هم اجمالا قبول داریم، ولی ابوبکر رو خیلی نمیپسندیم برای این منصب. یه اختلافی که پیدا کردن، که همین اختلافی که اینجا پیدا کردن در سقیفه بعد از شهادت پیامبر گرامی اسلام، که پیامبر گرامی اسلام بدن مطهرشون روی زمین بلا غسل ولا کفنن، اینا رفتن توی سقیفه و ابوبکر رو انتخاب کردن و در این که انتخاب بکنن یه سری اختلاف پیش اومد، یه سری درگیری ها پیش اومد، یه سری زرد و خورد ها پیش اومد، یه سری بحث های اجتماعی پیش اومد. به هر حال کودتا کردن و ابوبکر رو انتخاب کردن اونجا. خب کاروان از مکه داره خارج میشه. یه اتفاق دیگه هم اینجا افتاده. تا اون زمان به امیرالمومنین سلام الله علیه کسی امیرالمومنین نمیگفت، اگر میخواستن خطاب بکنن میگفتن یا علی ابن ابی طالب. جبرئیل امین نازل شد بر پیامبر گرامی اسلام، ای پیغمبر از این به بعد به علی ابن ابی طالب خطاب کنید امیرالمومنین. این صفت توسط جبرئیل امین از طرف خداوند متعال اختصاص پیدا کرد به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. لذا این شاعر محترم این شعر رو بسیار زیبا سروده که فرمود همین است و همین است و همین است، فقط حیدر امیرالمؤمنین است. نثار امیرالمؤمنین صلوات خواهد بفرمایید. از اینجا به بعد دیگه خود پیامبر گرامی اسلام هم دیگه علی ابن ابی طالب رو امیرالمؤمنین خطاب کردند و در واقعه قدیر هر کس که میخواست پیمان ببنده و هر کس که میخواد با عهد ببنده با امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بیعت کنه، ملزم بود که امیرالمؤمنین خطاب کنه علی ابن ابی طالب رو. ولی متاسفانه این صفت را در طول تاریخ یکی از خلفا برای اولین بار دزدید. خلیفه روزی نشسته بود، یکی از این اطرافیانی که چاپلوسانی که بودش اومد این رو طراحی کرد و صفت امیرالمؤمنین رو به او منتسب کرد و اونم بسیار بسیار پسندید و خوشش اومد و نشرش داد. دیگه لذا به خلفا میگفتن امیرالمؤمنین. این ادامه پیدا کرد، به عثمان هم میگفتن امیرالمؤمنین، به معاویه هم میگفتن امیرالمؤمنین. بعد ادامه پیدا کرد، به خلفای بنی العباس هم میگفتن. اومد تا زمان صدام ملعون هم، به صدام هم بعضیا میگفتن امیرالمؤمنین. اومد تا به ابوبکر بغدادی رئیس داعش هم اینا امیرالمؤمنین خطاب کردن و در طول تاریخ سرقت عظیمی صورت گرفت و این صفتی که ویژگی فقط حیدر کرار است متاسفانه دزدیده شد و یکی از مظلومیت های دیگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه رقم خورده است که انشالله با ظهور حجت ابن الحسن علیه السلام و با انتقام حضرت از تبار ظلم انشالله این صفت دوباره برخواهد گشت. کاروان از اینجا حرکت کرد به سمت قدیر. پیامبر گرامی اسلام رسالت خودش رو منافقین نذاشتن اجرا بکنه. آیه نازل میشه، سوره مبارکه مائده آیه نازل میشه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر ما بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کن اون چیزی که به تو تحمیل شده و به تو سپرده شده و وظیفت رو درست انجام بده. تازه ببین آیه قرآن چی میگه؟ میگه بلغ ما انزل الیک، نمیگه بلغ جانشینی امیرالمؤمنین رو. اینم حکمت داره. چرا اینو نمیگه؟ قرآن چرا اینجوری داره تو لفافه صحبت میکنه و دقیقا مشخص نمیکنه؟ قرآن اگر که صراحت، مگه برای خدا کاری داشت یک نصف آیه میومد که آقا اول پیغمبر، بعد امیرالمؤمنین، بعد امام حسن مجتبی، بعد امام حسین تا امام زمان، یک خدمتتون عرضه که نصف آیه هم بیشتر لازم نبود بگه. چرا خدا این نصف آیه و یا یک آیه رو نازل نکرد و به صورت صریح این کار رو انجام نداد؟ جوابش اینه، جوابش مفصله اما اجمالا عرض کنم عزیزان سروران گرامی، انقدر این شبکه نفاق و انقدر این منافقین قوی بودن که در خانه زهرای اطهر را به آتش کشیدن، پیغمبر اکرم را به شهادت رسوندن. اگر قرآن را هم صراحت و صریح بیان می کرد، قرآن رو هم از بین می بردن و خداوند متعال با یک هنرنمایی عجیب غریبی دین خودش و قرآن خودش رو حفظ کرده. شما این آیه رو ببینید کجاست؟ سوره مبارکه مائده رو مراجعه کنید. ابتدای سوره داره چی صحبت میکنه؟ ابتدای سوره داره صحبت میکنه که چه گوشتی حلاله چه گوشتی حرامه. اگر مثلا یک حیوانی از کوه پرت شد یا مثلا توسط شکاری شکار شد، اگر چه صورتی داشت حلاله، چه صورتی داشت حرامه، اگر مضطر شدی باید بخوری یا نخوری. وسط این احکام گوشت و حلال بودن گوشت و اینا یه دفعه آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی، اینجا این آیه میاد. وسط این آیه، وسط اینا خدا این رو طراحی کرده گذاشته. چرا؟ از بس که پیچیده است. تو این آیه، آیه هم که تلاوت شد که بلغ ما انزل الیک، انتهای آیه متوجه میشیم که چقدر سخت بوده بر پیغمبر. ادامه آیه چی میفرماید؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بعد ادامه آیه میگه چی؟ والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه از مردم. این ناس کیا بودن؟ چه کسانی بودند که خداوند متعال یک موجود بی نهایت و حلی لایموت قدرتمند عالم میگه که پیغمبرم من تو رو حفظ میکنم و الله یعصم و کمن الناس. معنی آیم چیه؟ معنی آیم میفرماید که بلغ ما انزل الک، ابلاغ کن اون چیزی که بر عهده توست. اگر این کار را انجام ندی فما بلغت رسالته، اگر این کار را انجام ندی اصلا رسول ما نیستی. متاسفانه این آیه رو خیلی درست ترجمه نمی کنن، اینجوری ترجمه می کنن، میگه که اگر این کار را انجام ندی یعنی رسالت را تمام نکرده ای. نخیر، با توجه به قرینه آیه میگه اصلا رسول ما نیستی. نه تنها 23 سال زحمتی که کشیده ای بر باد است اگر این کار را انجام ندی، اصلا رسول ما نیستی. اینقدر آیه شدید و لحن و قوی است که پیامبر گرامی اسلام این آیه نازل میشه، میگه اونایی که رفتن جلو برگردن، اونایی که عقب موندن بزن برسید، و در اجتماع بزرگی به نام قدیر خم ایستادن و پیامبر اسلام از طرف خدا امیرالمومنین سلام الله علیه رو نصب کردن به عنوان جانشینی خودتون. حالا خود این خطبه خیلی بحثای عجیب غریبی داره که این خطبه تو چه شرایطی و توی چه فضایی بیان شد. انشالله اگه فرصت باشه بیشتر براتون باز میکنم که در اون گرمای سوزان که بعضی ها از شدت گرما به سایه حیواناتشون پناه می بردن و انقدر جمعیت زیاد بود و آب کم بود که بعضی ها شترشون رو می کشتن و از آب داخل بدن شترشون استفاده می کردن. هوا بسیار گرم، پیغمبر این جمعیت عظیم رو نگه داشته که مختلف این جمعیت که حداقلش 18,000 نفر هست که نقل میکنن، 18,000 نفر رو نگه داشته توی این گرمای سوزان. حالا پیغمبر اکرم میخواد چی بگه؟ خب مثل الان که میکروفون اینا که نبود که بلندگو، پیامبر گرامی اسلام از جهاز شترها منبری درست کردن، بر بالای این بلندی و بر بالای این منبر قرار گرفتن و شروع کردن به صحبت کردن. هر 100 متر 200 متر 300 متر هم افرادی ایستادن، همه نشستن، این افراد ایستادن. پیامبر گرامی اسلام تا میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم، این نفر اول میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اون نفر بعدی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، تا صدای پیامبر به همه این جمعیت برسه. زنگ شترها ساکت شد، همه امور ساکت شد. اینجا ریزیکاری های زیادی داره. اینجا هم باز هم منافقین دوباره میخواستن مجلس رو به هم بزنن. دوباره که پیامبر شرایط فراهم کرد، همه جمعیت نشستن، جهاز شطور آمده شد، همه برنامه ها برگزار شد که پیامبر میخواستن شروع بکنن، این منافقین باز بلند شدن، سرصدا کردن، دوباره میخواستن مجلس رو به هم بزنن. اینجا دیگه پیامبر گرامی اسلام کوتاه نیومدن و فرمودن علی جان بلند شو اینا رو ساکت کن. حیدر کرار بلند شد، کسی که زرهش پشت ندارد بلند شد و حضرت دیگه این دفعه با لحن دیگری با اینا صحبت کرد و اینها رو نشون سر جاشون. چون میدونید امیرالمومنین سلام الله علیه مخصوصا از وقتی که پیامبر در مدینه حکومت تشکیل دادن، انشالله خدا قسمتتون کنه، انشالله با هم قسمتمون بشه، با نابودی آل سعود بریم توی مسجد نبی، اونجا ما بین منبر و محراب و قبر مطهر پیامبر گرامی اسلام استوانه های ستون هاییست که بهش میگن استوانه. یکی از اون استوانه ها استوانه تل حارف هست که محلی بوده است، حارس یعنی نگهبان، که امیرالمومنین سلام الله علیه می ایستاده. افرادی که اگه با پیغمبر اکرم کار داشتن از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف، آدمهای مختلف، آقایون خانما که می آمدن با پیغمبر کار داشتن، ابتدا امیرالمومنین سلام الله علیه به عنوان محافظ پیغمبر اول یه چک می کرده و بعد اینها رو به سمت پیامبر گرامی اسلام راهنمایی میکرده که اگه سوال چیز داشتن، یعنی محافظ جان پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه. کما این که در جنگ احد پیامبر گرامی اسلام را امیرالمؤمنین نجات داد از شهادت. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بلند شد و اینا رو ساکت کرد، دیگه نذاش اینا شلوغ کنن و مجلس رو به هم بزنن. پیامبر گرامی اسلام شروع کردن به خطبه خواندن و خطبه قدیر رو آغاز کردن. خود این خطبه عجیب غریبه، بسیار مطالب عجیب غریبی داره و متاسفانه ما غافلیم. خیلی ها محققین، مطالعه کننده ها، حوزه علمیه، دانشگاه، مردم عوام، این نپرداختیم به این خطبه عظیم. انشالله اگر فرصتی بود، حالا این شبها که فکر نکنم فرصت بشه، یه وقت بحث مستقلی، اجمالا چند تا نکتهش انشالله فردا شب محضرتون تقدیم میکنم. و بعد میرسیم، بعد از این واقعه یک اتفاقی افتاده و ترور پیغمبر کلید خورد. یکی از ترورهای پیغمبر بعد از واقعه قدیر در گردنه خطرناکی به نام گردنه هرشا، که اینجا منافقین طراحی کردند که پیغمبر رو ترور کنند برای چندمین بار. انشالله فردا شب ادامه بحث رو خدمتتون خواهم گفت. چرا اینا رو دارم میگم؟ ببینید، با اشرف مخلوقات پیغمبر اکرم این بلاها رو سرشون درآوردن. حالا حجت خدا امام زمان سلام الله علیه که میخواد بیاد، شما فکر نکنید یهودی ها، شما فکر نکنید دشمنان کار نمی کنن. چند تا شبکه سراغ دارید که بر علیه شیعه و امام زمان داره کار میکنه؟ برید آمار بگیرید، یه آمار بسیار وحشتناکیه. شما سایت ها، کانال ها دیگه از دست در رفته، همه دارن کار میکنن به شدت. یه گوشی که خریدی برای خودت و برای همسرت، پولش هم خودت دادی، با همین گوشی فکر یهود و فکر دشمنان اسلام تا توی اتاق خواب ما هم نفوذ پیدا کرده. لذا باید حواسمون رو جمع کنیم. فکر نکنید زمان پیغمبر فقط این گونه بود، نه، الان ابزارهای پیشرفته و مخصوصا این بحث هوش مصنوعی هم که آمده از یک تحول عجیب غریبی توی فضای مجازی را انداخته است و یک تحولی که عجیب غریب تر است که در آینده باید خودمون آماده کنیم برای این وضعیتی که حالا انشالله اگر فرصت شد براتون اشاره میکنم. عزیزان، سروران گرامی، امام زمان را اگر میخوایم یاری بکنیم، حجت خدا را میخوایم یاری بکنیم، خیلی پیچیده است، خیلی سخته، خیلی باید زحمت بکشید. عزیزان، خیلی باید مطالعه کنید، خیلی باید بپرسید، خیلی دقیقه که ما چیکار کنیم نسبت به حجت ابن الحسن، چیکار بکنیم، چگونه باید حضرت رو یاری کنیم. خدایا به حق این شبهای عزیز و به حق این عزاداری‌های ما به ما توفیق بصیرت عنایت بفرما، توفیق تشخیص وظیفه درست و یاری امام زمان سلام الله علیه به هممون عنایت بفرما. خدایا به عظمت و جلالت قسمت می دهیم، به بزرگیت قسمت می دهیم. شب اول قبل علی اولادشو به فریاد هممون برسان. به برکت تو دو تا صلوات بر محمد و آل محمد.